بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم، به مرحله دهم از کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که در جلسه قبل ما به نحو مقدماتی از باب بیان مقدمه به تبیین مفهوم قوه و فعل پرداختیم و بیان کردیم که قوه و فعل در واقع فعل به معنای وجود و شی به حیث که آثار مطلوبه اون ازش صادر بشه، و قوه در واقع به این معناست، وجود بالقوه به این معناست که شی بگونهی باشد، وجود شی بگونهی باشد که آثار مطلوبه آن همکنون از آن صادر نشود، اما قابلیت این آثار، صدور این آثار از اون شی وجود داشته باشد. این آثار هم که میگیم اهم است، کمال اول و کمال ثانی هستش. کمال اول هر شی در واقع همون صورت اون شیه، صورت جوهری شی. مثلا یک ماده و هیولا در اثر بگیرید، یک کمال اولی دارد که مثلا صورت ماهیه میشه، یک کمال ثانی دارد مثل ترکنندگی، خنک کنندگی، سیراب کنندگی، یعنی عوارضش. این عوارضش میگن کمالات ثانیه اون شی. این آثار که میگه خلاصه ام از کمالات اولا یا ثانی هستش. و همچنین عرض کردم خدمتون که با توجه به این بیان وجود تقسیم میشه به وجودهای بالفعل و بالقوه، و عرض هم کردیم که وجود مسابقه با فعلیت هستش. اشکال نکنید که پس چرا اینجا تقسیمش میکنید به وجودهای بالقوه و بالفعل؟ پاسخ همون پاسخی هستش که در بحث واحد و کثیر گفتیم، در بحث ذهنی و خارجی گفتیم خدمتون. و تقسیم در اینجا تقسیم قیاسی هستش، یعنی برخ از وجودها رو وقتی در مقایسه با برخ دیگه از وجودها مقایسه میکنیم، اونها رو برخی بالفعل میدانیم، برخی بالقوه میدانیم. اما اگر خود وجود رو به نحو نفسی مورد توجه قرار بدیم، مساوق با فعلیت هستش. این نکته رو هم خدمت شما عرض کردیم. یک نکته جا داشت عرض کنیم خدمتتون، این هستش که در سطر آخر این نکته مقدماتی، این چند سطر مقدماتی که مرحوم علامه فرمودن که وجود به بالفعل و بالقوه تقسیم میشه و این دو قسم در این مرحله مورد بحث قرار میگیره، خواستیم عرض کنیم که به نظر میاد که مرحوم علامه طباطبایی در این مرحله از قوه و فعل به معنایی که در واقع از این تعابیر استفاده میشه بحث نمی کنن. ما در این مرحله بعد از اینکه مرحوم علامه طباطبایی وجود رو به دو قسم بالقوه و بالفعل تقسیم میکنن، بعدش تمام بحث رو در مورد وجودهای مادی متغیر قرار میدن، که وجودهای مادی متغیر دارای تغییر دفعی باشن یا تدریجی باشن. تدریجی بهش میگن حرکت، حرکت انواعش چیه، مقدماتش چیه، حقیقت حرکت چیه و الی آخر. در حالی که ما وقتی تقسیم وجود رو تقسیم میکنیم به ماهو و بالفعل و ماهو و بالقوه، عبارت اخرای بالفعل و بالقوه همون مجرد و مادی هستش. وجود مجرد وجودی هستش که بالفعل، و وجودهای مادی وجودهایی هستن بالقوه و مسبوق به قوت و مادت تحمیلها. بله، برخی از وجودهای مادی در مقایسه با برخی دیگه از وجودهای مادی دیگر دارای فعلیت هستن، ما نمیخوایم منکر این بشیم، ولی میخوام عرض کنم خدمتون که بحث ما مرحله‌ای در کتاب بدایه و نهایه تحت عنوان یعنی قسم الوجود الی مجرد و الی مثلا مادی نداریم، یا الوجود اما مجرد و اما مادی نداریم. همینجا بحث قوه فعل در واقع به این موضوع میپردازه، یعنی باید بپردازه، در حالی که ما در این مرحله تنها به وجودهای مادی میپردازیم، و این که یکی از اوصاف وجودهای مادی حرکت هستش، یکی از عوارض وجودهای مادی حرکت هستش. این نکته رو اینا داشته باشید، جای بحث از وجود مجرد و بحث از در واقع عوارض ذاتی اون اینجا خالیه. ما در ادامه مباحث به فصل اول از مرحله دهم رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل به یک قاعده مشهور فلسفی می‌پردازند که کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود، و گفتیم یک توضیحات فرامتنی در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم و عرض کردیم که تعابیر دیگه‌ای هم از این قاعده اومده که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت تحملها، یا یک جاهایی مسبوق به مادت و قوت مثلا تحملها، تعابیر متفاوتی اومده. در این فصل مرحوم علامه طباطبایی میخواد به این نکته بپردازه. بیان کردیم خدمتتون که وقتی ما دو تا وضعیت بالقوه و بالفعل رو در یک شی مورد بررسی قرار میدیم و میگیم این شی دارای دو وضعیت وجود بالقوه و وجود بالفعل هستش، مثلا یک بفرمایید دانه گندم رو میگیم بالفعل دانه و حبه هستش و بالقوه میتواند یک خوشه گندم باشد، وقتی که حالت بالفعل این دانه گندم رو با حالت بالقوه اون مقایسه میکنیم، حالت بالفعل اون یک امر حادث زمانی هستش در مقایسه با اون حالت بالقوهش. بنابراین ما میتونیم نسبت به این امور بالفعل تعبیر حادث زمانی بیاریم، بگیم کل حادث زمانیه. وقتی این حرف زدیم میگیم هر حادث زمانی برای اینکه در عالم خارج محقق شود باید مسبوق به یک قوه و استعدادی باشد، یعنی امکان نداره وقتی یک شی بخواد در عالم خارج موجود بشه از عدم و هیچی وجود بیاد، نه، یک سابقه ای داره که اون سابقه رو میگیم استعدادش، یک قوه و استعدادی داره تا بتونه مثلا این شی بخواد وجود بیاد. به عبارت دیگه این قاعده در فضای مطرح شده که برخی ها چین تصور داشتن که اشیا خلق از عدم میشن، در مقابل فیلسوفان بیان داشتن که نه خیر این گونه نیست، کل حادث زمانی مسبوق به قوت، باید یه قوه قبلش داشته، ما خلق از عدم نداریم برخلاف نظر آقایان متکلمی. تو این فضا اومدن و این قاعده رو مطرح کردم و به تحلیل و بررسی و اثبات قاعده پرداختم. می فهمون که ببینید شما هر امر حادث زمانی رو در نظر بگیرید، این باید مسبوق به یک امکان و استعدادی قبل از تحققش باشد، یعنی قبل از اینکه این بخواد موجود بشه باید یک قوه و استعدادی وجود داشته باشد که اون به فعلیت تبدیل شود و این بشود. بعد بیان میکنن که هر شی قبل از این که میخوام وارد بحث بشن که چجوری در واقع هر امر حادثی مسبوق به قوه و استعدادی قبل از تحققش است، میگن ببینی هر شی حادث یختی محقق میشه ممکن الوجود هستش، بنویسن کل حادث زمانی که مسبوق به قوت و مادت تحمل اون قوه را، تحمل ها منظوم از این حادث زمانی یعنی هر امر بالفعل، هر وجودی، هر وجود بالفعل زمانی، البته در بستر زمان عرض کردیم خدمتون که نسبت حالت بالفعلش به حالت بالقوهش حالت حدوث هستش، اونم چه حدوثی؟ حدوثی در بستر زمان مورد نظرمونه، یعنی مطلق حادثه منظورمون نیست، حادثه زمانی منظورمون هستش. چرا؟ چون که ما معتقدیم قبول مفارقات برای اینکه حادث بشن صرف امکان ذاتی اونها برای موجود شدنشون کافی هستش. سر جای خودش گفتگو میکنیم تو مرحله دوازده هم فکر میکنم یک اشکالی اونجا خواهیم داشت. اینجا ما در مورد حادثه زمانی صحبت میکنیم،
و عرض کردیم خدمتون که کل حادثه زمانی مصوب باید به یک قوه‌ای باشه. به چه توضیح و تحلیلی به این بیان؟ ببینید هر حادث زمانی چه محقق میشه، این یا ممکن الوجوده یا ضروری الوجوده یا ممتنع الوجوده. هر حادث زمانی و این حادث زمانی نمیتونه ضروری الوجود باشه. چرا؟ چون اگر ضروری الوجود بود که اساسا معلوم نبود، بلکه موجود میبود و هیچ وقت عدم پذیر نیست، به عبارت دیگه ازلی و ابدی است. این امر حادث زمانی ممتنع الوجود هم نیست، چون هم که ممتنع الوجود باشه اصلا تحقق پذیر نیست، هیچ وقت به صحنه وجود نمیاد. بنابراین حادث زمانی ما وقتی میخواد محقق بشه باید ممکن الوجود باشه، یعنی امکان وجود و عدم را داشته باشد. این حرف اول، مقدمه اولی که اصل استدلال واسه جناب ابن سینا هستش و جناب سردار شیرازی اون رو در اسفار و بودن محکم علامه طباطبایی هم در اینجا دارن ذکرش میکنن. مقدمه اولش هر امر حادث زمانی برای این که موجود شود باید امکان تحقق را داشته باشد، نه ضروری الوجود است نه ضروری العدم است. اگر ضروری الوجود بود اساسا معلوم نمی بود تا وقت بخواد حادث شود، اگر ضروری العدم بود یعنی ممتنع الوجود بود امکان تحقق نداشت که بخواد حالا محقق شه. بنابراین باید ممکن باشد، دارای وسط امکان باشد. مقدمه دومی که بیان میکنن هستش که این امکان چگونه امکانی است. امکان ماهویه یا امکان استعدادی است یا نوع دیگر از معانی امکان. اول نکته رو بیان میکنن هستش امکان در اینجا وصف خود شیء حادث هستش، نه وصفی برای فاعل و به وجود آورنده آن. مثلا شما وقتی میگید که شیء ممکن الوجود است نمیخواید بگید که فاعلش ممکن است آن را موجود کنه، فاعلش قوه به وجود آوردن آن را دارد. شما چه منظوری ندارید وقتی این تعبیر به کار میبرید که شیء ممکن الوجود است؟ نمیخواید بگید که فاعلش قوه و امکان و استعداد به وجود آوردن آن شیء را دارد، بلکه میخواید بگید خود اون شیء را وقتی نگاه میکنم دارای این صفت است. چون فاعلش مد نظر من نیست، مورد لحاظ من نیست. بنابراین ما وقتی حرف از امکان میزنیم که هر حادث زمانی برای محقق شدن دارای یک امکان است، منظور ما از امکان قوه و استعداد فاعل در ایجاد آن نیست، بلکه این امکان رو وصف و خصوصیتی برای خود شیء میدونیم، خود شیء ممکن. حالا بحث میکنیم در مورد این که این امکان اگر این نیست پس و در واقع وصفیست به حال خود شیء، چه نوع امکانی هست؟ آیا امکان ماهویست یا امکان استعدادی؟ گام بعدیمون این هست بشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که ببینید ما وقتی در مورد در واقع امکان یک شیء ممکن در فضای قوه و فعل گفتگو میکنیم، این شیء در مقایسه با وضعیت بالفعل اون در بالفعل خودش دارای سریش یک شدت و ضعف هستش. یعنی شما وقتی این شی رو، شی الف رو میگید که انسان بالقوه و مقایسهش میکنید با یک انسان بالفعل، این شی الف ما وقتی که مورد بررسی قرار میگیره میبینیم یک قبل داره یک بعد داره. مثلا اگر این شی رو نطفه فرض بگیریم، میگه از نطفه تو انسان هم بخورد، قبلش خون هستش، قبلش خون بوده که بعد نطفه شده، قبلترش غذا بوده که خود شده خون و بعد خون شده نطفه، بعد از خود این نطفه چی میشه؟ علقه میشه، بعدش مضغه میشه، درسته؟ یعنی به عبارتیش هر شیء رو وقتی در مقایسه با وضعیت بالفعل نهایی یا قیاسیش در نظر میگیریم یک قبلی داره که بعد در مقایسه با وضعیت انسان بالفعل ابعد هستش، یک وضعیت فعلیش هست که نطفه است، الان بالفعل نطفه است و بالقوه انسان، که میبینیم که این وضعیت بالفعلش نسبت به وضعیت قبل یعنی غذا و دم نزدیکتر هستش انسان بالفعل. و بعد از اون مراحل دیگه وجود داره مثل علقه و مزقه که اونها اقرب هستن به انسانیت. بنابراین وقتی نگاه میکنیم از جهت شدت و ضعف اینها با هم دیگه متفاوتن، برخی از مراحل وجودی این شی قریب هستش به انسان بالفعل در مقایسه با برخی از مراحلش. به عبارت دیگه قوه و امکان و استعداد در شی در مقایسه با وضعیت بالفعلش شدت و ضعف پذیر است. از همین حرفا رو زدیم که بگیم که ما که اومدیم گفتیم هر حادثه زمانی باید امکان داشته باشد تا موجود شود و محقق شود، و این امکان معنای قوه و استعداد فاعل در ایجاد نیست که فاعل آیا قوهش را دارد امکانش را دارد یا نه، بلکه وسیط فاعل خود شی. حالا بخواییم این امکانه رو مورد بررسی قرار بدیم، این امکانی یکی از خصیصه هاش شدت و ضعف پذیری هستش. یعنی این امکان هرچه شما به وضعیت بالفعل نزدیکتر بشین شدت بیشتری دارد برای آن دیگری شدن، برای آن وضعیت بالفعل شدن، هرچه دورتر و ابعد باشه ضعف داره، یعنی امکانش ضعیفتره. چرا؟ چون مثلا غذا میتونه دفع بشه، خون نشه، این خونه میتونه بفرمایید اهدا بشه و نطفه نشه، این نطفه میتونه صفر بشه مثلا تشکیل نشه یا گندیده بشه، یا اون مثلا علقه و مزغه. بنابراین این یک شدت و ضعفی داره این امکان. با این تحلیل ما متوجه شدیم که این امکان که درمادش صحبت میکنیم شدت و ضعف پذیر است، نوعی تشکیک در این معنا از امکان وجود دارد. یعنی شما میتونید امکانیت و شی لسیرورتهی انسانا رو این امکانیت رو شدت و ضعفی ببینید، تشکیکی ببینید. اگه چین حرفی رو زدیم طبعا نمیتونی بگید که این امکان امکانی ماهوبیست. چرا؟ چون امکان ماهوبی یک مفهوم متواتی است. شما قبلا خوندید مفهوم ها یا متواتی هستن یا مشکک هستن. مفهوم متواتی مفهومی هستش که به نحوی یکسان بر موارد و مصادیق خودش صدق میکنه. مثلا در مواردی که شما با یک ماهیت مواجه هستین، این ماهیت در مراحل مختلفش میخواد غذا باشه، اگه امکانش نگاه بکنین من حیث دیگر لحظت الهیت، لا موجوده لا معدومه. مفهوم امکان بر غذا به این معنا صرف میکنه، بدن هم به همین معنا صرف میکنه، و نطفه هم به همین معنا امکان ماهوی رو دارم عرض میکنه، و علاقه موضوع هم به همین معنا صرف میکنه. و نکته دیگه ای که ما در مرحله چهارم فکر میکنم یا پنجم خوندیم این هستش، این امکان بعد از اینکه شیء به وضعیت بالفعل هم میرسه همچنان با شیء، یعنی همچنان شیء از جهت ذاتی متساوی نسبت به وجود و عدم هست و شدت و ضعف نداره، در حالی که ما در تحلیل شیء در مقایسه وضعیت بالقوهش با بالفعلش ما با یک امکانی مواجه هستیم که اولا شدت و ضعف پذیر است. آن امکانی که به وضعیت بالفعل نزدیکتر باشه میگیم امکان شدیدتره، اونی که دورتر باشه میگیم ضعیفتره. دو، این امکان بعد از اینکه به وضعیت بالفعل میرسد از بین میرود، بطلت الامکان، دیگه امکان نیست، فعلیت است. در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم این امکان ماهوی چین وضعیت نداره، امکان ماهوی اولا در صدقش و مراحل مختلف به نحو متواتی صدق میکنه، شدت و ضعف پذیر نیست. دو، اینکه بعد از اینکه شما وضعیت بالفعل هم میرسید همچنان امکان ماهوی رو دارید. بنابراین امکانی که ما اینجا باهاش مواجه خواهیم بود امکانی استعداد نیست. پس کل حادث زمانی برای اینکه محقق شود باید امکانی داشته باشد. این امکان چون شدت و ضعف بردار است امکانی استعدادی است. بعد از این حرف رو زدیم حرف ما ثابت شد که چی؟ که کل حادث زمانی مسبوق آن به قوته، به امکانه، به استعداده. امکان معنی قوه و استعداد هستش. کل شیئن برای این که بخواد در عالم خارج محقق بشه بعد مسبوق به یک امکان و استعداد باشد، به یک قوه باشد. با این بیان ثابت کردیم که این قوه هست. سوال بعدی که مطرح میشه این هستش، این قوه که ما ازش داریم صحبت میکنیم جوهر است یا عرض؟ سوال بعدی ما از یک، هر شیئی مسبوق به یک امکان استعدادی است. مطلب دوم، این امکان جوهر است یا عرض؟
مجرد سوال اصلا اجاز شما دست تشکیک رو مطرح کردیم دو دار اصلا در مورد
بله؟
ما در اثبات امکان تشکیک رو مطرح کردیم.
نه، میخوام بگیم این امکان شدت و ضعف پذیره، مثلا اصلا اطلاق سفیدی یک مفهوم مشکک، سفیدی بر دندان، بر این کتاب، بر این دیوار، بر آج به نحو مشکک صدق میکنه. اما سفیدی یک مفهوم ماهویه ها، مفهوم ماهویه، یعنی یک عرض از مقوله کیف هست. خب حالا این که مثلا چه نسبتی میان تشکیک منطقی و تشکیک فلسفی وجود داره یه اشاره به ذهنم میاد که ما فکر میکنم در بحث تشکیک داشتیم، چون شما الان اینجا نیست، اینها باید یک نسبتی با هم دیگه داشته باشن. ولی به هر حال میخوام این عرض بکنم که ما الان داریم از جهت مفهومی داریم بررسی میکنیم، ما با یک مفهومی به نام امکان یا قوه مواجه هستیم. من لازم هستش که یه گره ذهنی هم از این شما بردارم. شما الان میتونید اصلا میپرسید که همین اونی که در ادعاتون رو بردید این کل حادث زمانی مسبوق به قوه بده، کلمه امکان نبود اینجا، متوجه این؟ شما میتونید یه همچین بیانی رو بیارید که بگم آقا چی شد قوه یا کلمه امکان از کجا آمد؟ شما تو ادعاتون کلمه قوه رو دارید. ببینید قوه اینجا مزد از قوه همون وقتی میگیم یک چیزی، اینجوری بگم، وقتی گفته میشه یک چیزی قوه است، قوه در گذشته به عنوان مبدا فعل حساب میشد، به مبدا فعل قوه گفته میشد در گذشته در لسان عرف. بعدها مبدع الانفعال هم از اون جهت که انفعال خودش یک فعل هستش، به مبدع الانفعال صعبه، یعنی مبدع انفعال شدید هم، یعنی مبدع انفعالی که جوری مبدعی خیلی مقاومت میکنه در مقابل منفعل شدن، هم قوه گفته شد. از اون جهت که انفعال هم لهو اثرون، یا خود انفعال هم فعلون، الان پس به مبدع انفعال هم قوه گفته شد. بعد وقتی گفته میشه که یک چیزی دارای قوه است، یعنی قوه پذیرش چیز دیگری، منفعل شدن و پذیرش چیز دیگری شدن را دارد. بعد از این که قوه رو از معنای مبدع الفعل آوردن و مبدع الانفعال، مبدع الانفعال یعنی کون شی به حیث یکونو یکونو منفعلا، مثلا به چه نه به ان یسیر کذا او کذا، یه همچه حالتی میشه. وقتی یه شیی به گونه هستش که میتواند فلان چیز یا بهمان چیز شود، میتواند یعنی قوه و امکان را دارد. مفهوم امکان اینجا میره. تونستم ذهنتون رو نزدیک بکنم به اینکه در این قاعده ما کل حادث زمانی مسبوق به قوتن، یا قوتن چرا به معنی امکانه؟ که بنظور ما بعد همون امکان استعدادیه. قوه در گذشته همه مبدا الفعل بود، بعد هم شد مبدا الانفعال. بعد وقتی گفتیم که قوه، من میگیم فلان شی قوه بهمان شی را دارد، یعنی آن شی به گونه ی هست که میتواند منفعل شود و تبدیل شود به فلان چیز، یا فلان چیز را در خودش بپذیرد. وقتی این حرف رو میزنید کامل شی به هیست یکون منفعلا، که این منفعلا یعنی به هیست میره کذا او کذا او کذا، اینجا معنای امکان خودش رو نشون میده. یعنی معنای امکان رو که آروم آروم از دل قوه آوردن بیرون. پس اینجا ما وقتی که کلمه قوه رو از این باید به کار میبریم، منظور امکانه. حالا در مورد امکانش میخواییم صحبت کنیم. امکان به چه معناست؟ نسبتاً الی فاعل او مقایستتو صفت به نصف ایلا نفسشه، منظورم نفسشه هسته. حالا این نفسشه هسته که امکان ماهول منظورتون یا امکان استعدادی، میگیم با توجه به این که این صفت صفتی هستش متقدم به دو طرف، یک این قوه متقدم به دو طرف هستش، یک مستعد، دو مستعدون له. با توجه به اینکه مقام دو طرف هستش، این شی رو در مقایسه با مستعدون له دارای شدت و ضعف می‌بینیم، چون یه نسبت به متکرر دارد میان خود شی مستعد و مستعدون له. به این شی وقتی دارای یک نسبت متکرر هستش، این نسبت دقت می‌کنیم، می‌بینیم این شدت و ضعف پذیر است. هی که نزدیکتر میشه به حالت بالفعل شدیدتر میشه، هی که دورتر میشه ضعیف‌تر هستش. اینجاست که ما میگیم که این امکان ماهوی نیست، امکان استعدادی است، یعنی شدت و ضعف پذیر است. پس ثابت کردیم که کل حادث زمانیه مسبوق به قوت و امکانین. امکانین که اونجا واسه توضیح دادیم چجوری از قوه امکان در آوردیم. قوه یعنی مبدا الانفعال، چیزی یعنی این چه کل شای مسبوخون به یه صفتی که یمکن ایتی را کذا او مثلا کذا، یه نوع احتمال که شما یستی را کذا او کذا. چون این آید داشته باشید که ما وقتی میگیم که یک حبه گندم میتواند یک گندم بلفل شود، گندم بلفل یکی از ارزیت های این حبه هستش، یکی از ارزیت هاش هم آرد شدن ها، میتونه آرد هم بشه، میتونه جنگیده هم بشه، بنابراین یک از احتمالاتش گندم شدنه. بنابراین پس مفهوم امکان هست اینجا که این قوه، این قوه یمکن ایستیره مثلا سنبولا او یستیره ترابا او یستیره مثلا چی؟ آردا
فحنا
دقیقه درسته؟
دقیقه فحنا دقیقه چه
هست؟ دقیقه مفهوم امکان اینجا دیمه. پس با این توضیح که دادیم کل آسان زمان مصروفن رو قوتن رو تونستیم که قوت و امکانیم رو تونستیم بیرون بیاریم. حالا سال بعدی این امکان جوهر یا عرض؟ مرحوم علامه طباطبایی در این فصل حد اکثر نکته که بیان میکنن هستش رو روشنه که جوهر نیست، هم بیشتر از این مطلعی بیان میکنن. اما این میتونه استدلال داشته باشه. استدلالش چیه؟ استدلالش اینه که امکان مفهوم ذات اضافه است. امکان چه؟ مفاهیمی که ذات اضافه‌ای باشن اینها جوهر میتونن باشن، به عبارتی جوهر در ذاتش، مفهوم جوهر در ذاتش اضافه نیست. مفهوم اضافه شما در ذات جوهر نمیتونید لحاظ کنید، یعنی جنس و فصل رو وقتی بیاریم یک پاسخی که به این نقطه میدن. پاسخی دیگه هم دادن، یکی دو تا مطلب دیگه هم گفتن. با توجه این استدلال میگن که چون که در مفهوم امکان یک نوع تقومیت اضافه به شیء دیگر یعنی مستعد له وجود داره، بنابراین جوهر نمیتونه باشه، چون در جوهر نمیتونه مقرون به عرض بشه. اضافه اینو عرض دیگه، مقولات عرض، جوهر عرض، عرض ها کم پیر چه اضافه در مفهوم جوهر نمیتونه اضافه باشه، چون اینا اجناس عالیه هستن، بنابراین جوهر نیست، پس عرض است. حالا عرض چه نوع عرضی هست؟ ما در جلسه قبل گفتگوی کردیم، بچه ها معتقدن که عرض خارجیه، حالا گفتن یا کیفه یا اضافه از مقولات عرضی، باید گفتن عرض تحلیلیه. عرض تحلیلی یعنی خودش وجود منحازی در خارج نداره، ما با یک متن وجودی بیشتر مواجه نیستیم، ولی وقتی تحلیلش کنیم میگیم که میبینیم که بله در واقع یک جوهر داریم و یک عرضی که این همه اون جوهر، مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمی همچین بیان که در عرض در این عرض تحلیلی این قوه ما، قوه و استعداد شیء دیگر شدن ما تعین بخش ماده خودش خواهد بود. به هر شکل اون بحث دیگه ای هستش من ها نه هم اشاره نکردم. بعد این گفتیم عرض هستش سوال میشه، هر عرض نیاز یک موضوعی داره، موضوعش چیست؟ مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که موضوع ما، موضوع عرض قوه و امکان شیء دیگر بودن چیه؟ میگه این موضوع نمیتواند فعلیت داشته باشد، خود موضوعه. چرا؟ چون اگر فعلیت داشته باشه نمیتونه در واقع این صفت عرضی که خودش یک وجوده دیگه، امکان استعدادی خودش یک وجوده، جز مقوله کیفه، کیف استعدادی در اختلاف ها زنیم، جز مقوله کیفه زنیم، جز مقوله اضافه هست، ولی اونی که نشسته و فعلا در واقع ما روشن گفتگو میکنیم تا انشاءالله دروس صفت عالی هسته که ما اون جز مقوله کیف استعدادی میکنیم. حرف اینه موضوع این کیف استعدادی ما، این امکان و قوه و استعداد ما نمیتونه یک فعلیت باشد، یک وجود بالفعل باشد. چرا؟ چون خود این استعداد یک کیف است، یک وجود است، یک فعلیت است، خودش فعلیته. عرض کردیم یک در واقع عرض یکی از اقسام وجود هاست، وجود های فی نفسه بفرمایید لغیره، فی نفسه لغیره هستش، یه وجوده. حالا این شما بگید که موضوع ما خودش داره فعلیت هست، یعنی لازمش این هستشه دقت کنیم عرض وجود فی نفسه لغیر است، لازمش اینه که این لغیره دو تا وجود داشته باشه، یک وجود بالفعل خودش، یکی وجود اون عرض. یعنی لازمش این هستش که ما با یک چیزی مواجه باشیم که دارای دو فعلیت هست، فعلیت خودش همون جوهریش و فعلیت دیگری اون عرض، و امکان نداره چنین چیزی. چرا؟ چون فعلیت مساواه با وجود، وجود مساواه با فعلیت. لازم این حرف نیستش که یک وجود در این حالتی وجود باشد دو وجود باشد، میخواد همچین اشکال نقطه ای رو میخواد بیاره اصلا. بنابراین موضوع این عرض و قوه و امکانش این دیگر بودن خودش نمیتواند فعلیت داشته باشد، باید قوه محض باشد، هیولا باشد، ماده و هیولا در مقابل صورت، باید قوه محض باشد، فعلیتی ندارد جز قوه سایر فعلیت ها بودن. بنابراین می فرماند که موضوع این عرض قوه و امکان استعداد چیز دیگر بودن قوه محض است، یعنی همون ماده و هیولا. ما در جلسه قبل عرض کردیم ما یه قوه اینجا داریم، یه قوه هم در همین بحثی که داریم گفتگو میکنیم، اون قوه قوه عرضی، قوه جوهریه. قوه دو معنا به کار برده میشه، اینها نه بعد با همین خلط بشن. البته ما دیروز کامل‌تر گفتیم قوه فاعلی داریم، قوه های انفعالی داریم، قوه های انفعالی با قوه عرضی هم مثل کیف استعدادی، گاهی قوه جوهری هم مثل ماده و هیولا. اون وقت این بحث میشه که نسبت این قوه امکان، قوه و استعداد شدیگر بودن با قوه محض هیولایی چیه؟ این هستش که قوه محض قوه مطلق الفعلیه هستش، استعداد هر گونه فعلیتی شما بخواید هستش، در بشه، دیوار بشه، انسان بشه، هر چی بخواید بشه. اما قوه عرضی ما که همون شیف استعدادی هستش نخیر، قوه هر چیزی نیست. اگر دانه گندم، قوه گندم شدن، اگر دانه گیلاس، قوه درخت گیلاس شدن، اگر نطفه است، نطفه دیگه مثلا انسان شدن یا عصب شدن هستش. بنابراین اگر دقت بکنیم نسبت قوه عرضی با قوه جوهری ما که همون ماده هیولاست نسبت ابهام و تحصله، ابهام و تعینه، که اسلام همون مسیحی که میگن که این عرض تحلیلیه، این قوه شدیگر بودن، قوه امکان استعداد در بحث کل و حالت زمانی مسبوقن با قوتن که منظور همون قوه عرضی هسته و مادت، اینجا گفتیم ماده هم خودش قوه هسته، قوه جوهری نسبت این قوه اول و قوه دوم بحث در واقع ابهام و تحصل هستش، ابهام و تعین هستش. با این بیان مرحوم علامه طباطبایی میگن که موضوع این قوه باید آبی از هر گونه فعلیتی باشد، یعنی خودش فعلیتی نداشته باشد، چون اگر بخواد فعلیتی داشته باشد فعلیت دوم را نمیتواند بپذیرد، اگر بخواهد بپذیرد چون فعلیت مسابق با وجود است لازمش این است که یک شی دو وجود داشته باشد و حالا محال رو بنابراین باید فعلیت مرد باشد. این مطلب هست و اون هم چی؟ اون هم ماده و حلیت هست. مطلب دوم، اگر این ماده ماده موضوعی ما، ماده و موضوع ما اگر بخواد فعلیت، اگر بخواد قوه محض باشه و هیچ کنه فعلیتی نداشته باشن و چطور بخواد موجود بشه که وقت حامل قوه بشه، قوه عرضی بشه، قوه ما در این کلو در این قاعده کل حادثه زمانی یه مسبوقن به قوته، این وقت چی موجود بشه؟ بودن که برای را فعلیته، شما هم میگه قوه محضه، وقتی قوه محضه هیچ کنه فعلیتی ندارد پس برای موجود نیست، پس چی کار باید بکنید؟ میگه که این موضوع با خودش قائم به یک فعلیت دیگر است. موضوع قوه و امکان و استعداد که همان ماده و حیولا می باشد و دارای خصیصه قوه محض بودن است، خود قائم به یک فعلیت دیگر است. چون میشه چی؟ میشه همون صورت، ماده و صورت. صورت بفرمایی جسمیه، صورتهای نوعیه، همطور معدنیه باشه، نباتیه باشه، حیوانیه باشه، انسانیه باشه. اون صورت ها هستن که ماده شی رو در پرتو خودشون محصل میکنن و در واقع موجود میکنن، و چون در پناهش موجود میشه، این میتونه قوه شی دیگر شدن و حالا بپذیره، چون حالا موجود شده دیگه. این هم یک نقطه که پس این موضوع امکان استعدادی اگر خودش قوه محض است، پس چگونه موجود میشه؟ رسیده یک فعلیت دیگه ای که همون صورت هم هست. نکته دیگه ای که بعد شما بهش توجه کنیم و حالا بهش میگه، میگه این هستش، میگه بعد از این که این ماده حامل یک قوه شد و به همراه یک صورت بالفعل دیگر تحققیتش رو تمام کرد، میگه بعد از این که این ماده در سیرورت خودش به فعلیت میرسد، حالتهایی رو میتونه بگیره. حالتهایی، اون حالتها یا کمال اول یا کمال ثانی. اگر کمال اول باشد، یعنی یک صورت نوعی جدید را میپذیرد. مثلا یک آب داره یک ماده و صورت است، ماده یعنی حیولاش و صورت هم یعنی صورت ماییه، و این ماده و حیولاش استعدادهایی در خودش دارد، استعداد هوا شدن و استعدادهای دیگر. میگه بعد از اینکه این ماده این استعداد و قوه هوا بودن رو به فعلیت تبدیل میکنن و صورت هوایه را به دست میآورد، صورت مایه را از دست میدهد، اونو کنار میذاره و با صورت هواییه این ماده ادام پیدا میکنن. این هم یک نکته مهمه. الان بهش اشاره میکنن. نکته دیگه که بهش اشاره میکنن این هستشه، ماده در زمانی که همراه با صورت ماییه بود، با هنگامی که دارای صورت هواییه هستش، یه ماده است. اینجوری نیست که با از بین رفتن صورت ماییه مادهش هم از بین بره و ما با به فعلیت رسیدن اون قوه و استعداده و تبدیل شدنش به هوا، با یک ماده جدید هم مواجه، حیولای جدید هم مواجه باشیم. نه خیلی، همون ماده و حیولاست. چرا؟ چون که اگر گفتید این ماده حادث هستش به حدوث صورتش، یعنی امکان استعدادش شده صورت هوایی الان به فعل شده، اگر این مادهش هم حادث هستش، خودش مشمول قاعده کل حادث زمانی مسبوقا به قوت مادت تحمیلها میشه. وقت ننقل الکلام، همون اونی که در اون صورت هوایی گفتیم که مسبوقه قوهی هست، که ماده هنگامی که با صورت ماییه بود این قوه رو حمل میکرد، بعد بگیم خود ماده هم در هنگامی که ما با یک هوا مواجه هستیم و هوا یک جسم مرکب از ماده و صورت هوایی هست، خود مادهش هم چون حادث هستش، مسبوق هستش به یه قوه اول و یه ماده‌ای که اون قوه رو هم کنه. و هم نرمونه قرار در اون ماده که اون چیز، اون خودش ماده جدیده یا همون ماده قبلی هستش. میگه اگه ماده جدید و حادث باشه، دوباره مشمول قاعده کل حادث زمانیه میشه. و این لازمش نهتی هستش که یک شی ممکن بی نهایت ماده و قوه داشته باشه و حالا محال، این لازمش نهتی این شخص محقق نشه. این هم یک نکته که مفهوم علامه طباطبایی بیان میکنن خدمت شما و میگه این همین نکته که واسه شما گفتیم در جای دیگه که بعضی اومدن اشکال کردن که خود ماده حادث زمانی هستش مطرح میشه، یعنی باید این شبهه رو در این قالب میگن که وقتی که شما آب رو تبدیل میکنید به هوا، این آب مرکب از ماده و صورت ماهیه هستش، این هوا مرکب از ماده و صورت هواییه هستش، بعد بحث در اینه که این ماده ها آیا یکی هم یا نه، ماده اول از بین رفته و یک ماده حادثی وجود داره. مرحوم علامه ثابت کردن که نه، این ماده همون ماده است. اگه حادث باشه خودش مشمول قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت ماده تحمل ها میشه، دوباره خودش یک ماده و قوه خواهد داشت. دوباره نه قول که هم ماده و قوه، اونم دوری ماده و قوه قبلش بعد می داشت. میگه این نکته رو گفت اینجوری مطرح می‌کنن، گفت خودم نه خیلی واضح سوال مطرح میکنم که چی؟ که آقا ماده خودش حادث زمانیه یا نه حادث زمانی نیست، وارد بحث میشن. میگه در هر دوش جواب همینه، اگه شما گفتید اینجوری گفتید یا اینکه به طریق دوم گفتید، در هر دو حالت ما پاسخ به شما میگیم که اگر شما ماده را حادث زمانی بدونید خودش مشمول قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت ماده خواهد بود و این ما رو به یک تسلسل لایتناهی میکشونه. بعد از اینکه مرحوم علامه طباطبایی اینا رو گفتن، از همین حرفها یک سری متفرعاتی رو نتیجه میگیرن. من یه تطبیق سریع انجام بدم. الفصل اول، فصل اول، کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود، هر امر حادث زمانی قبل از اینکه محقق بشه باید قوه و استعداد موجود شدن رو داشته باشه. کل حادث زمانی فإنه مسبوق به قوت الوجود. چرا؟ لأنه قبل تحقق وجوده، چون این قبل از اینکه وجودش محقق بشه، یجب ان یکون ممکن الوجود، باید ممکن الوجود باشه. یه جور اینجا دیگه نگفته که چرا ما از قوه یهو اومدیم رو کلمه امکان، چون در قاعده از کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود، نه به امکان الوجود. خب این توضیحش همینیه که اینجا عرض کردم. تو نهایه مرحوم علامه طباطبایی اینو دقیق‌تر بیان میکنن که چی شده که ما با مفهوم امکان مواجه میشیم اینجا. لانه قبل تحقق وجوده یجب ان یکون ممکن الوجود، باید ممکن الوجود باشه تا بتونه محقق باشه. یعنی چی؟ یعنی یجوز ان یتصف بالوجود کما یجوز الا یوجد یا لا یتصف بالوجود. از چون که لوکان ممتنع الوجود استحال تحققه، چون اگه ممتنع الوجود باشه که اصلا محال محقق بشه. کما انه لوکان واجبن، کما که اگه واجب باشه لم یتخلق عن الوجود، اصلا اینجور نبود از وجود تخلق بکنه و معدوم بشه که حالا بخواد موجود بشه. بنابراین لکنه ربما لم یوجد، در حالی که ما میبینیم که گویا موجود نمیشه، پس معلومه که موجود نبوده، از این فرمی میشه که پس واجب وجود نیست. و امکانه هازا، حالا تا اینجا رو اومد، حالا میخواد در مورد امکانش صحبت کنه که این امکان چه نوع امکانی هستش. ببینید اون جرهی که تو ذهن شما ممکنه هی بیاد و بره، این هستش این کلمه امکان از کجا آمد؟ در مورد قوه و فعل داریم صحبت میکنه. امکان یعنی همون قوه، با این توضیحی که عرض کردم قوه در ابتدا به معنای مبدا الفعل بود، بعد شد مبدا الانفعال. مبدا الانفعال یعنی کون الشیء به حیث ایسیرا هذا او ذاک، این بشه یا اون بشه، این بشه یا اون بشه، یعنی یک نوع احتمال و امکان، امکان داره این بشه، امکان داره اون بشه، امکان از اینجا آوردن. بعد میگه این امکان، بعد میگه این امکان، میخواد مفهوم شناسی امکان، میگه این امکان امکان به معنای قدرت فاعل بر انجام یک شی نیست. میگه آقا این ممکنه، یعنی فاعل آیا قادر این کار انجام بده یا نه، فاعل قوه و استعدادش داره انجام بده یا نه. میگه و امکان و هادا غیر قدرت الفاعل علیه، این غیر از این معنا از امکانه. شما گویا خود میگیم که مثلا شی ممکن است، یعنی فاعل قادر است آن را موجود کند.
گویا همچین معنایی از امکان، چون منظور ما این نیست. منظور ما از امکان معنایی هستش، وصفی هستش به حال خود این شی ممکن. لأن امکان وجودی وصف له بالقیاس له وجوده، این وصفیه. امکان وجود وصفی هستش در مقایسه با خود وجود، نه موجود. خب لا بالقیاس الی شیء آخر کالفاعل، این یک مفهومی هستش در مقایسه با غیر این شیء نیست، حالا میخواد فاعل باشه غیر فاعل، بلکه وصفی هستش در مقایسه با وضعیت این شیء قبل از فعلیت و بعد از فعلیت یا این فعلیت. بعد این حرف رو زن، حالا بحث دوم میخواد مطرح کنه، حالا که امکان و معنای قدرت فاعل نیست به معنای امکان ماهویه، میگه نه خیر، امکان ماهوی هم نیست، حاضر امکان امر خارجی، یعنی امر خارجیه نه امکان ماهوی. لا معنا عقلی اعتباری لاحق به ماهیت شی، نه این که یک معنای عقلی اعتباری باشه که به ماهیت شی ملحق بشه، نه، یک امر خارجیه، یک عرض است، در حالی که اون امکان یک عرض نیست، مفهوم ثانی فلسفی هستش، اون یک عرض نیست، اون یک مفهوم ثانی فلسفیه، امکان عقلی اعتباری به معنای الماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه. لانه چرا میمی امر خارجیه نه اون معنای امکان ماهوی که یک امر عقلی اعتباریه به یک مفهوم ثانی فلسفیه؟ چون فی لعنه یتصف به شدت و ضعف القرب والقرب والبعد، چون متصف به شدت ضعف و قرب و بعد میشه. فالنطفه التي فيها امکان ان يسير انسانا، نطفه ای که امکان انسان شدن درش هستش، قوه انسان شدن درش هستش، از دل قوه امکان هم میشه در آورد. اقرب الى الانسانيه من القضاء الذي یتبدل نطفتن، به انسانیت نزدیکتر از غذایی که میتونه تبدیل نطفه بشه و نطفه علقه بشه و علقه مثلا انسان بشه. ول امکان فیها اشد و منحفی، امکان در نطفه شدیدتر از امکان در غذا هستش برای انسان شدن. بعد این حرف زدن میگه پس با این توضیح ثابت کردیم که یه شی برای که موجود بشه اولا گفتیم امکان میخواد، این امکان هم یک امر خارجیه، یک در واقع مفهوم اعتباری عقلی نیست، یعنی امکان ماهوی نیست. حالا در مرحله بعد میگه که این عرض یک موضوع میخواد. و اذا کان هذا الامکان امرا موجودا فی الخارج، اگه این امر موجود در خارج باشه، فلیس جوهر قائما به ذاته، جوهر قائم به ذات نیست، اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوعه و هو ظاهر، این روشنه. شاید ما عرض کردیم که استدلال رو بردن، گفتن تو مفهوم امکان یک نوع وصف خوابیده، یک نوع اضافه به مستعد له خوابیده، و جوهر در واقع در مقومات جوهر شما نمیتونید اضافه رو اخذ بکنید، این اگه جوهر بود که در واقع اضافه به غیر درش نمیتونید لحاظ کنید، اضافه جزء مقولات عرضی هستش، بنابراین نمیتونید جوهر باشه. همچه استدلالی جناب سجرار در تعلیقاتشون فکر کنم بر شفا آوردن. بل هو عرض قائمون بشه این آخر، بنابراین اون یه عرضی که قائم بشه دیگره، که فلنسمهی قوتن، به این عرض میگیم قوه، ولنسم ولنسم موضوعه مادتن، و به موضوعش هم که حاملونه بهش میگیم ماده حیولا. فعیدن بنابراین لکل حادث زمانی مادتون، هر حادث زمانی یک ماده و حیولایی قبل از تحققش دارد، سابقتان علی که تحمل و قوت وجوده، که قوه و امکان و استعداد موجود شدن این شی بالفعل رو حمل میکنه. بعد این حرف رو زد، حالا بحث مرحوم الله میبره روی اون ماده و حیولا، که ویجب ان تكون المادتو غیر آبیت عن الفعلیت التي تحمل امکانها، این ماده نباید عبا از پذیرش فعلیتی که قوه و استعداد آن را حمل می کند داشته باشد. مثلا اگر ما بحثمون در مورد یک نطفه هستش که قوه انسان شدن را داره حمل می کنه، این نطفه یک ماده دارد به یک صورتی، مادهش حامل قوه انسانیت است. این ماده که موضوع ما هستش و حامل قوه و استعداد انسانیت هستش، نباید ابایی از پذیرش صورت انسانیت داشته باشد. غیر آبیت عن الفعلیت التي که الان داره امکان و قوهش هم میکنه. و این موضوع هیه فی ذاتها قوت الفعلیت التي فیها امکانها. این موضوع یعنی ماده و هیولای ما قوه اون فعلیتی هستش که الان داره امکانش رو حمل میکنه، یعنی قوه انسانیت هستش. از چرا نباید که خودش این فعلیتی داشته باشه؟ از لو کانت ذاتون فعلیتون فی نفسها، چون یک ذات به یک ذات بالفعل بود فی نفسه، لعبد ان قبول فعلیت اخرى، فعلیت دیگه ای رو نمیتونست بپذیره. آبی بود، ابا میکرد. چرا نمیتونه؟ این شما میتونی اینجا سوال کنی که چرا نمیتونه؟ چون که یک شی نمیتونه دوتا فعلیت داشته باشه. فعلیت مساوی با وجوده، لازمش اینه که یک وجود در این حال که یک وجود است دو وجود باشه. اینو اینجا بحث نمیکنن. ولی این نکتهش تو اینه. خیلی هم مهمه. ولی این گره تو ذهنتون میمونه که چرا نمیشه آخه. بله یه جوهرم. بنابراین این ماده و موضوع قوه و استعداد ما فعلیتش چیه؟ فعلیت وجودهی انهو قوت الاشیا. فعلیتش اینه که قوه اشیا دیگر بودن است. هست در مورد ماده و حیولا میگن که لا فعلیت له الا هو قوت سایر مثلا سایر فعلیت الاشیا. در مورد ماده میخوندی در محلی فیلم کنم ششم و هی لکونها. حالا نقطه دوم که اگر حالا این موضوع قوه استعداد ما که گفتید ماده و حیولاست خودش هیچ گونه فعلیتی ندارد و قوه محض است، پس چجوری میخوای موجودش کنی؟ شما که میگه وجود مساوی با فعلیت، یعنی قوه محض باشه هیچ گونه فعلیتی نداشته باشد الا قوه سایر اشیا بودن، خب چجوری میخوای موجود بشه؟ میگه موجودش با یک صورتی هستش همراشه و هی لکونها جوهرن بالقوه، چون خودش یک جوهر بالقوه هستش و جوهر بالقوه یعنی فعلیتی ندارد بنابراین وجودی ندارد. میگه برای موجود شدنش قائمتون به فعلیت اخرى، قائم به یک فعلیت دیگر است، یعنی همون صورتی که همراشه. مثلا در مثال نطفه و انسان، مادهی در کنار صورت نطفه بودن هست که اون صورت نطفه بودن سبب میشه ماده و حیولا رو حفظ بکنه تا بتونه موجود بشه. اذا حدثت الفعلیت التي فيها قوتها، که بعد از این که این امکان استعدادی ما که این موضوع ما داره حملش میکنه بعد از این که به فعلیت برسه، اذا حدثت الفعلیت التي در فيها که در اون ماده که فعل مادته قوه اون فعلیت، بطلت الفعلیت الاولا، یعنی فعلیت صورت نطفه از بین میره و قامت مقام الفعلیه، جاش صورت انسانی میاد. یا تو بس تبدیل آب به هوا، صورت مائیه میره صورت هواییه میاد، قامت مقام الفعلیت الحدیثه. مثل چه مثالی؟ مثل کلما اذا صار هوا، ما وقتی میخواد هوا بشه، بطلت از صورت المائیه، صورت مائیه از بین میره. چه صورت مائیه؟ صورت مائیه‌ای که مقوم ماده بود، ماده رو سرپا نگه داشته بود تا بتونه استعداد و امکان استعدادی رو حمل بکنه. بطلت از صورت المائیه التي كانت بله کانت تقوم المادت الحاملت لصورت الهوا، که ماده حامل استعداد صورت هواییه رو قوام بخشیده بود، سرپاش نگه داشته بود تا بتونه اون قوه استعداد رو هم بکنه. و قامت از صورت الهواییه مقام اون صورت مائیه، فتقومت بها المادتو، بنابراین با این صورت هواییه جدید ماده قوام پیدا میکنه. چه ماده؟ این ماده که قبلا امکان هر صورت هواییه رو حمل میکرد، ولی همون ماده است. و ماده جل فعلیت اینجا حرف سوم میزنه، میگه این ماده همون ماده قبلی ها، نفی نکنی ماده جدید به حادثه، ولی خودش مشمول قاعده کل حادثه زمانی میشه. و ماده جل فعلیت جدیدت الحادثه و الفعلیت سابقت زائله واحدتون، مادهش یه چیزه، یعنی ماده در آب و هوا یک ماده است، نه اینکه فکر کنیم ماده در آب زائل شده و ماده در هوا حادث هستش. و الا اگر این حرف رو بزنید کانت حادثتن به حدوث الفعلیت الحادثه، در نصف بعد این ماده در صورت هواییه یک ماده حادث هستش که به حدوث صورت هواییه اینم حادث میشه، در این صورت مشمول قاعده میشه، فسر زمد امکان آخر و مادتن اخرى، لازمش یک ماده و امکان دیگر فرد بود. و ها کرده همینطور وقت تسلسل پیدا میکنه، فکان لحادث واحد، در اصل برای یک امر حادث واحد مواد و امکاناتون غیر متناهی، ما باید بگیم کلی ماده و امکان باید وجود داشته باشه و این محاله، چون ما محقق بشن فهم این هم که سلسلش نامتناهیه لایقه فستش. و نظیر الاشکال لازمون فیما لو فرض للماده حدوثان زمانی، همین اشکال شما میشه مطرح کرد که آقا اساساً ماده و هیولا حادث زمانی یا قدیمه، میگه فرقی نمیکنه چه اینجوری مطرح بکنید، چه بگیم ماده در آب و هوا یکیه یا حادث هست، دو تاش فاصله همینه که عرض کردیم. اگر شما قائل به چین حرفی بشید لازمش این هستش که معتقد و معتقد بشید و بپذیرید که یک امر حادث بی نهایت ماده و امکانات در خودش باید داشته باشد، این امری محال هستش. با این نکاتی از کردن مرحوم علامه طباطبایی 6 تا نتیجه از این صورت ها استخراج میکنن که ما عملا گفتیم، یکی دو تاش جدید تر هستش یا بیانش متفاوت تر هستش، انشاءالله در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله عزیز.